الله على محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض شد در اون مثالهای عرفی که سید بحرالعلوم در اون زمان شک استصحاب حکم مخصص میکرد، گفتیم اصل حرفشون درست نی، برای اینکه اگر زمان قید باشه جای استصحاب نی، و اما در این مثالهای فقهی در اینجا هم ایشون استصحاب حکم مخصص میکرد. البته اینجا درسته، همینطوره، اون اسیر عنبی بعد از اینکه تبدیل به لبس و شیره میشه، ولی اون عمومات میخواد حلالش بکنه، اما استصحاب حکم مخصص او رو تحریم میکنه. حکمشون که درسته گفتن، الا اینکه از نظر علمی تعبیر تخصیص درست نیست. تعبیر تخصیص اونجایی است که دو چیز در عرض همدیگه با هم معارضه بکنن، یکی عام یکی خاص، اون خاص مخصص اون عام میشه. مثل اکرم العلماء لا تکرم العالم الفاسه. خب اکرم العلماء دلیله، کاشف از وجوب اکرام همه علماست. لا تکرم العالم الفاسق اینم دلیله، کاشف از این که حکم علمای فاسق اکرامشون حرامه. خب دو تا دلیل، هر دو کاشف از واقع، یکی عام یکی خاص، خب اونجا صحیحه. میایم میگیم اون لا تکرم العالم الفاسق مخصص عموم اونه، یعنی اکرم العلماء رو عمومش رو تخصیص میزنیم، میگیم مقصود از علما علمای غیر فاسقه، اونجا بعده. اما در اینجا که ما دلیل نداریم، عمومات الاصول داریم، کل شیء لک حلال داریم، که میخواد این شیره رو بعد از این که اسیر عنبی تبدیل به دبس شده میخواد اینو حلالش بکنه، استصحاب میاد حکم به تحریم میکنه. در اینجا تعبیر تخصیص درست نیست. چرا؟ برای اینکه عمومات الاصول ناظر به واقع نیستن، ادله اصول کارشون اثبات ظاهره. ببینید آقا، اگر عادل اومد خبر داد توتون حلاله، این چه حلیتیه؟ حلیت واقعی. اما اگه با اصالت البراءه شما گفتی توتون حلاله، این چه حلیتیه؟ ظاهری. خلاصه فرق اصل و دلیل معلوم بشه. یه وقت زراره میاد میگه استعمال توتون جایزون، توتون حلالون، شما اسم اینه بذار حلیت واقعی. چرا؟ چون دلیله، داره از واقع خبر میده. اما اگر شما با براءت گفتی توتون حلاله، اون حلیت میشه حلیت ظاهری. اصلا اصول عملیه کارشون اینه، ربطی به واقع ندارن، ناظر به ظاهرن. اما بین اصول عملیه استصحاب، چرا؟ استصحاب کاشف از واقعه. پس فرقش با دلیل چیه؟ فرقش اینه، دلیل کاشف از واقعه، به خاطر کاشفیتش هم حجتش کردن. استصحاب کاشف از واقع هست، ولی به خاطر کاشفیتش حجتش نکردن. همین که دیروز یکی دوبار گفتم، جهت کشف درش ملغاست. پس نتیجتا عمومات الاصول الان میخواد اینو حلال بکنه، استصحاب میگه حرامه. اون حلیتی که عمومات الاصول میگن ظاهریه، این حرمتی که استصحاب میگه حرمت واقعیه، اینا در عرض هم نیستن. تا ما بیایم تعبیر تخصیص بکنیم، پس چی باید بگیم؟ باید بگیم حکومت. تعبیر تخصیص نباید بگیم، باید بگیم این استصحاب حاکمه. حاکم یعنی تفسیر میکنه اون دلیل قبلی رو. اون کل شیء میخواد اینو حلال بکنه، استصحاب میگه جای تو اینجا نی. کل شیء حلال مال شبهات بدویه است، این شبهه‌ای که حالت سابقه تحریم داره جاش اینجا نی. معنای حکومت اینه، این استصحاب مقدمه برونه به عنوان حکومته. یعنی کل شیء اگر بخواد اینو حلال بکنه، میگیم جای شما. کل شیء جاش کجاست؟ شبهات بدویه. اما این شبهه‌ای که مسبوق به حالت سابق است، جاش اینجنی. علا کل حال تعبیر تخصیص درست نیست نسبت به عمومات الاصول. بله نسبت به عمومات الادله. چرا؟ یعنی نسبت به خلق لکم ما فی الارض جمیعا، چون او دلیل، استصحابم دلیله، منتها این اخص اون عامه. خلق لکم میخواد این شیره رو حلالش بکنه برای ما، استصحاب نمیگذره. اگرم بخوایم تعبیر به تخصیص بکنیم، نسبت به عمومات الادله این کار درسته، اما عمومات الاصول چون در عرض این نیست، تعبیر تخصیص درست نیست. نسبت به عمومات الادله چرا؟ اونم نسبت به مثال
امثالهای شبهه حکمیهش، یعنی در اون شبهات حکمیه عمومات الادله میخواد حلال کنه استصحاب نمیذاره، و الا در اون شبهه موضوعیه عمومات نمیتونه اون حلال بکنه. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی داره. پس خلاصه اشکال داره آقا، از نظر علمی هست کدام ثمره عملی نداره. مسلما استصحاب حرمت مقدم بر عموماته، هم بر عمومات الاصول هم بر عمومات الادله، ولی از نظر تعبیر علمی تخصیص نسبت به عمومات الادله درسته که در عرض هم دیگه هستن، نسبت به عمومات اصول درست می. خب این اشکال حالا یمکن توجیهو، ممکنه بگیم نه ایشون مقصودش همون عمومات الاصوله، اما ما گفتیم تعبیر تخصیص درست می، میخوایم درستش کنیم، میگیم ایشون تخصیص گفته ولی مقصودش حکومته. و خیلی شایعه تو تعادل و تراجی انشاءالله میرسیم که زیاد تخصیص میگن مراد حکومته، و زیاد حکومت میگن مراد وروده. فقط اینا رو اونجا انشاءالله میخونیم در کتاب تعادل و تراجی، این قضیه اونجا ثابت شده که زیاد علما میگن این تخصیص ولی مقصودشون حکومته، و زیاد میگن این حاکمه مقصودشون وروده. اگر بگیم اینم از اونجا هاست که ایشون تخصیص گفته و مقصودش حکومته، دیگه اشکال از بین میره. خب معناش چی میشه؟ عمومات الاصول الان میخوان این شیره رو حلالش بکنن، یعنی این اسیر عنبی، اون عمومات تخصیص خورده به چی؟ به یحرم و اسیر عنبی. کل شیء لک حلال میگه همه چیز حلاله، یه دونه روایت اومده میگه اسیر عنبی حرامه، این میشه مخصص او. این اونجاست که میخوان بگیم اون کار دومی آقای سید بحرالعلوم درست نی، که میخواد بگه استصحاب یه مخصص دومیه. نه، یه دونه تخصیص خورده، عمومات الاصول کل شیء لک حلال، یه دونه تخصیص خورده، اونم کدومه؟ یحرم و اسیر عنبی اداغلا، این تخصیص خورده. یا مثلا کل شیء لک طاهر، یه دونه تخصیص خورده به چی؟ الماء المتغیر نجسون. خب حالا که این آب متغیر تغیرش رفت، دیگه الماء المتغیر ما نداریم، دیگه از اینجا به بعد استصحابه که ادامه میده همون تخصیصو. ببینین، نه اینکه دلیل جدیدی باشه، استصحاب ادامه میده همون دلیل مخصص رو. یا اونجایی که عمومات میگه کل شیء لک حلال، یحرم و اسیر عنبی میاد تخصیص میده، میگه نه این یه دونه رو امام معصوم فرموده حرامه، تخصیص میدن اونا رو. به مجرد اینکه این اسیر عنبی تبدیل به شیره شد، دیگه اسیر عنبی که نداریم، در اینجا استصحاب ادامه میده همون حکم دلیل رو. لذا به استصحاب میگن متمم الدلیل، تا موقعی که اسیر عنبی داره میقوله یحرم و اسیر عنبی میگه حرامه، و تخصیص میده کل شیء لک حلال رو. به مجرد اینکه تبدیل به شیره شد، دیگه اسیر عنبی ما نداریم، اینجاست که استصحاب کارسازه. استصحاب میاد چیکار میکنه؟ همون حرمتی رو که دلیل میگفت همین رو ادامه میده برای ما. وقت اینجا دیگه معلوم شد حرف آقای سید درست می، که آمد میگفت استصحابم یه مخصص دومیه، یعنی کل شیء لک حلال به دو تا دلیل تخصیص خورده، یکی به یحرم و اسیر عنبی، یکی به استصحاب. میگیم نه، یه دونه تخصیص خورده، تا موقعی که اسیر عنبی هست اون یحرم و حکم به حرمت میکنه، نمیذاره کل شیء لک حلال اینو حلالش بکنه. الان هم که تبدیل به شیره شده و مشکوکه، باز کل شیء میخواد بیاد اینو حلالش کنه، استصحاب نمیذاره. اما نه اینکه استصحاب یه دلیل جدیدیه، همون حرمت، یعنی همون نقشی رو که یحرم و اسیر عنبی داشت نسبت به کل شیء لک حلال، همون نقش و استصحاب ایفا میکنه. یعنی از الان به بعد دیگه استصحاب ادامه میده اون حرمت رو. این خلاصه مطلب. پس تخصیصه، آقای بحرالعلوم هم از نظر علمی درستش کردیم. قرزهو ان معدا، این معدا بی مصرف، آقایش مصرفی نداره، نمیخواد مطالعه کنی. ان الاستصحاب، استصحاب فی کل مستصحب، عنایت کنین آقا، این مستصحب ایشون دو سه بار تکرار میکنه. میدونید مستصحب کدومه؟ همون اسیر عنبی که شده شیره. قرار دو بار سه بار ایشون این کلمه مستصحب رو هی تکرار میکنه. این مستصحب مقصود چیه؟ همون اسیر عنبی که تبدیل به دبس شده. قرار مستصحب رو فراموش نکنی. ایشون میفرماد استصحاب در هر مستصحبی اجرای حکم دلیل مستصحبه، اجرا یعنی ادامه دهنده. یعنی الان اون مستصحب ما، اون اسیر عنبی که در اثر جوشیدن تبدیل به دبس شده، استصحاب میاد چیکار میکنه؟ ادامه میده. ادامه میده چی رو؟ حکم اون دلیل مستصحب. مستصحب کدومه؟ همون اسیر عنبی که فعلا تبدیل به دبس شده، حکمش چی بود؟ حرمت. استصحاب اجرا میکنه، یعنی ادامه میده اون حرمتی را که دلیل مستصحب دلالت میکرد. کی؟ در صورت شک. صورت شک کدومه؟ اونجا که دبس میشه، چون تا اون موقع که اسیر عنبیه، که اسیر عنبی میگه حرامه، میگه شک نداری. صورت شک مال اونجاییست که اسیر عنبی تبدیل به دبس میشه. حالا که تبدیل به دبس شده، من شک میکنم حلال یا حرام، کل شیء میخواد پیداش بشه، میخواد اینو حلال بکنه دیگه. حالا استصحاب نمیذاره، به کل شیء میگه چی؟ میگه تو مال شبهات بدویه هستی. این شبهه است که حالت سابقه حرمت داره. همونطوری که یحرم و اسیر عنبی نمیذاش کل شیء بیاد اسیر رو حلال بکنه، الان که دبس شده استصحاب نمیذاره او بیاد. حاکمه، یعنی تفسیر میکنه او رو، میگه کل شیء لک حلال مال شبهات بدویه. این شبهه‌ای که مسبوق به حرمته شامل اینجا نمیشه. عنایت بفرمایید. استصحاب در هر مستصحبی کارش اینه، ادامه دهنده، یا در اون مثال متغیرم بگید بد نیست. تا موقع کل شیء لک طاهر میگه همه چیز پاکه. ما یک روایت داریم که آب متغیر به نجس نجسه. خب این چه کار میکنه؟ تخصیص میزنه کل شیء لک طاهر رو، آب متغیر به دم نجسه. حالا اگر زال تغیر رو، تا تغیرش را شک میکنیم، تا شک میکنیم کل شیء طاهر میخواد چی کار کنه؟ میخواد بیاد پاکش کنه. استصحاب نمیذاره، میگه چی؟ میگه شما مال اون شبهات بدویه هستی، یعنی چیزایی که ابتداعا آدم نمیدونه پاکه یا نجسه، کل شیء مال اونجا هست. اما این آبی که حالت سابقه نجاست داره، کل شیء نمیذاره اینجا بیاد. خلاصه تا موقعی که آب متغیره، دلیل نمیذاره کل شیء طاهر بیاد. دلیل کدومه؟ الماء المتغیر نجسون. وقتی تغیر از بین رفت، دیگه دلیل صدق نکرد، متمم الدلیل میاد، یعنی میاد حکومت داره بر اون کل شیء طاهر. میگه جای تو اون جاهاییست که شبه بدویه باشه. این شبهی که حالت سابقه نجاست داره، این محکوم به نجاسته. لذا میفرماد کار استصحاب اینه در صورت شک، یعنی اون موقع که اسیر عنبی دبس میشه و ما شک میکنیم دیگه دلیل کارایی نداره، اونجاست که استصحاب میاد حکم اون دلیل رو ادامه میده. فکما، همونطوری که تا موقعی که اسیر عنبیه، یحرم و اسیر عنبی مخصص اونه، الانم که دبس شد استصحاب مخصص اونه، اما نه به عنوان دلیل جدید، نه به عنوان مخصص جدید، بلکه ادامه دهنده اون کاره. چون از کدیم اون کار دومی آقای سیدم ما قبول نداریم دیگه. دوتا کار کرده بود، یکی مطلقا استصحاب و حکم مخصص میکرد، گفتیم درست نی، یکی همین که اون استصحاب و مخصص دوم حساب میکرد. میخوام بگیم این کار ایشون هم درست نی. فکما ان، همونطوری که دلیل مستصحب، مستصحب کدومه؟ فراموش نشه، اون اسیر عنبی. مقصود از مستصحب اون اسیر عنبی است که تبدیل به شک به شیره میشه بعدن. همونطوری که دلیل مستصحب، یعنی یحرم و اسیر عنبی، اخص بود از کل شیء لک حلال، اخص از اصول بود، سمی تقدمه علیها تخصیصا، استصحابشن فی ذلک. ذلک یعنی صورت شک، یعنی همون کاری رو که دلیل در صورت اسیر عنبی میکرد و تخصیص میزد عموم کل شیء لک حلال رو، فی ذلک یعنی در صورت شک، الان که تبدیل به دبس شده، استصحاب همون کاری میکنه. استصحاب چی کار میکنه؟ ببینید، متهممون. آخوندم تو کفایه داره میگه استصحاب متهمم و دلیله، تا به حالی که اسیر عنبی بود خود دلیل تحریم میکرد، الان که شک کردی تبدیل به شیره شده، استصحاب متمم حکم اون دلیله. یعنی همون کاری که در حال اسیر عنبی یهرمو میکرد، همون کار رو در حال شیره شدن استصحاب میکنه. و مجریه، استصحاب متممه، مجریه. مجریه چیه؟ مجریه یعنی مجری دلیل. مجری دلیل است در زمان لاحق. زمان لاحق کیه؟ موقع که دبس میشه. زمان سابقش موقعی که اسیر عنبی بود. در زمان سابق که اسیر عنبی بود، یهرم و اسیر عنبی مخصص او بود و میگفت این حرامه. الان زمان لاحق، اسیر عنبی تبدیل به شیره شده، الان دیگه استصحاب اجرا میکنه حکم همونو. و کذالک، خب این مال عمومات الاصول، مال عمومات الادله که دیگه خیلی روشنه. ما دیرو گفتیم تخصیص نسبت به عمومات الاصول غلطه، امروز توجیهش کردیم. اما همون دیرو گفتیم نسبت به عمومات الادله تخصیص درسته. چرا؟ برای اینکه عمومات الادله کاشف از واقع، استصحابم کاشف از واقع. حالا میخواد همونو تکرار کنه، میگه و کذالک استصحاب به نسبه الال عموم الاجتهادیه. ببینی اگه من دیرو رو نمیگفتم شما میگفتین عموم اجتهادی کدومه؟ من دیرو چه عرض کردم؟ گفتم ما دو جور عموم داریم، عموم کتابی، عموم روایی. اگر عمومات کتابی رو گفتیم عمومات الادله که دیرو گفتیم، ما دیرو به عمومات کتابی گفتیم عمومات الادله، اون وقت اون عمومات روایی رو میگفتیم عمومات الاصول. اما اگر این عمومات کتابی رو اسمش گذاشتیم عمومات اجتهادیه، دیگه به اونا نگید عمومات الاصول، چی بگیم؟ عمومات الفقاهیه. یعنی خلاصه اونا میشه فقاهی. اگه اینا اجتهادی شد اونا میشه فقاهی، اگه اینا عموم الادله شد اونا میشه عمومات الاصول. پس چیز تعجبی نی، این عمومات اجتهادیه همون عمومات الادله است که دیرو گفتیم خلق لکم ما فی الارض جمیعا و حل لکم الطیبات. میگه حالا که نسبت به عمومات فقاهیه، دیگه حالا چون به اینجا رسیدیم اونا رو بگید عمومات فقاهیه. تا حالا چیکار کردیم؟ استصحاب رو مقدم کردیم بر عمومات فقاهیه، حالا میگیم مقدمش هم بکن بر عمومات اجتهادیه. یعنی الان خلق لکم میخواد چیکار کنه؟ این شیره رو میخواد حلال کنه، استصحاب نمیگذاره. اون عمومش عمومیت داره، استصحاب خاصه، خاص مقدمه بر عامه. و کذالک استصحاب حرمت این دبس نسبت به عمومات اجتهادیه خلق لکم، اونم همینطوره. فانه اذا خرج المستصحب، اسیر عنبی. ببینید تا حالا چند بار داشتیم ها، هی من تکرار میکنم، این مستصحب ها مقصود اون اسیر عنبیه. اذا خرج اون اسیر عنبی از عموم چی؟ عمومات اجتهادیه، چون کلش خلق لکم میخواد چیکار کنه؟ میخواد اسیر عنبی رو هم حلال بکنه. وقتی خارج شد اسیر عنبی از اون عمومات اجتهادیه به دلیل خودش، دلیلش کدومه؟ یحرم و اسیر عنبی. وقتی اسیر عنبی به خاطر دلیلش از عمومات اجتهادیه خارج شد، حالا که تبدیل به درس شده، استصحاب میاد اونا رو دوباره خارج میکنه. و فرض اینه که استصحاب مجرن لحکم ذالک الدلیل، یعنی استصحاب تا موقعی که این اسیر عنبی بود خود اون یهرمو میگفت حرامه، الان که دیگه دبس شده همین استصحاب حکم قبلی رو در لاحق، لاحق یعنی زمان شیره شدن، مستصحب یعنی اسیر عنبی که این سابق بود و وقتی دبس میشه این میشه لاحق. فکأنه ایزن مخصص. میدونید این کأنه کدومه؟ این همون توهم دیروزیه، این همون دقتیست که دیرو کردیم. دیرو گفتیم استصحاب مخصص عمومات کتاب توهمن، این همونه. گفتیم توهم چرا گفته؟ برای اینکه واقعا استصحاب کاشف از واقع هست، ولی جهت کشفش ملغاست. یعنی فرقش با دلیل اینه، دلیل کاشف از واقعه و به خاطر کاشفیت از واقع حجتش کردن، ولی استصحاب کاشف از واقع هست ولی به خاطر کاشفیت از واقع حجتش نکردن، تعبدن حجتش کردن. میبینی شد کنده قرد آقایون دقت داشته باشن تو عبارات. من ممکن اینا رو بخونم برم جلو، ولی توجه به این که چرا ایشون دیدی گفت توهم، چرا ابری میگه کهنه، این کهنه همون توهمه. استصحاب در این حالی که کاشفیت از واقع داره، خب کتابم کاشفیت از واقع داره، اینم کاشفیت از واقع، ولی کتاب کاشف از واقع به ما هو کاشفیت حجته. استصحاب بر فرضم که کاشف از واقع باشه، جهت کشف درش ملغاست، یعنی به خاطر اون جهت حجتش نکردن، تعبدن حجتش کردن. فکأنه مخصص، این حرف دیشو دیروز برای عمومات کتاب گفت، گفت توهم تخصیصم اگر میگیم توهم تخصیصه، حالا همینجور نسبت به عمومات کتاب میشه توهم تخصیص. یعنی بله، یعنی انه موجبون، خلاصه این استصحاب موجب خروج از حکم عام میشه. کدوم عام؟ خلق لکم، فعلا تو عمومات اجتهادی هستیم. یعنی تا موقعی که اسیر عنبی بود، اون یحرم و اسیر عنبی اینو خارج میکرد از خلق لکم، از اون عموم حلیت. الان که تبدیل به دبس شده، باز استصحابه که میاد از اون عموم خارجش میکنه. فتحم، فتحم اشاره به این که این توجیهی که ما کردیم یه توجیه تحمیلی نیست، واقعیتیه. در کتاب تعادل و تراجی واقعا تخصیص میگن و اراده میکنن حکومتو. نخیال کنیم ما یه توجیه تحمیلی برای شما کردیم که نه مخصص ایشونو شما تعبدن بپذیر، یعنی حاکم. نه، در کتاب تعادل و تراجی خیلی شایعه که تخصیص میگن و اراده میکنن حکومت را. میرسیم به تنبیه 11 و 12 دیگه. تنبیه یک دو تا دیگه تنبیه 11 و 12 رو بخونیم دیگه، تقریبا استصحاب تقریبا تمام شده حساب میشه، چون مشکل استصحاب همین تنبیهات 12 گانشه. این بخشی که آقا الان میخوان بخونیم مجملشو در براءتشون گفتن اواخر صفحه 293. رفقایی که فعلا ما براءت خوندن اگه یادشون باشه، من اونجا رو که میگفتم، گفتم این بحث اجمالی مفصلش در تنبیه 11 استصحاب میاد، این بحث امروز اجمالش در کتاب براءت آخر صفحه 293 توضیح داده شد. امروز همون بحثو میخوایم به نفس تفصیل و مستوفا اینجا میخوایم مطرح کنیم. بحث این آقا، اگر یک مرکبی به عهده ما گذاشتن، یعنی یک چیزی که مرکب از اجزاییه از ما خواستن و یکی دوتا از اجزایش متعذر شد، من بقیه رو بیارم یا نیارم؟ بحث روشن شد؟ مرکبی به عهده من گذاشتن، یک کلی که مرکب از اجزای از من خواستن، ولی این کل مرکب از اجزا یه جزءش دو جزءش فعلا متعذره، آیا من چیکار کنم؟ واجب اون بقیه رو بیارم یا بلش کنم دیگه؟ بگم کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزائه، حالا که یکی از اجزاش منتفیه پس من دیگه هیچی نمیارم؟ میگیم نه، اون بقیه رو باید بیاری. چرا؟ لل استصحاب. تا موقعی که اون یه جز متعذر نبود، آوردن اینا واجب بود. نمیدونم با تعذر اون یه جز آیا وجوب اینا هم ساقط شده یا نه. استصحاب کن، بگو اون موقعی که 10 جز ممکن بود، خب این 9 جز واجب بود، حالا یه جز متعذره، استصحاب کردن و آمدن به وسیله استصحاب گفتن آوردن این بقیه واجبه. حالا هم مثال عرفی بزنیم هم مثال شرعی بزنیم. ما بله، بحث عمدش همینه، همینیست که میفرمی تا حالا میخوایم بحث کنیم دیگه. فعلا مثال بزنیم آقا، هم یه مثال عرفی بزنیم هم مثال شرعی بزنیم. مولا به من گفته برای من تحصیل سقمونیا بکن. خب سقمونیا یه دارویست مرکب از 10 جزه 9 جزه، به این فرمولهایی دارین رو هم رفتش میشه سقمونیا. از سقمونیا مسهلون لسفرا، مسهل یعنی مخفف، نه اینکه اسهال میاره، مسهل یعنی مخفف. از سقمونیا مخففون لسفرا، کسی سفراش بالا باشه، سقمونیا که یک مرکبیست از 10 اجزا 10 جز میشه یک سقمونیا، اون سفرا رو تخفیف میده. حالا مولا گفته سقمونیا جاش در هنده، حالا من رفتم در هند همه اجزایشو به دست آوردم یه جزش پیدا نمیشه، چیکار کنم؟ حالا دست خالی برگردم؟ نه، خب اون 9 جز بیار. این مثال عرفیش که اگر یه یک مرکب ده جزئی یک جزءش متعذر شد، اون بقیه رو بردار بیار. این مثال عرفی. و اما مثال شرعی، صاحب جواهر این مثال مطرح کرده، جلد 2 آخر صفحه 163، راجع به اقطع. میگه کسی که یک مقدار دستش قطع شده میخواد وضو بگیره، همون بقیه رو بشویه. چرا؟ برای اینکه اگه دستش قطع نشده بود مگه نباید این مقدار رو بشویه؟ خب حالا این مقدارش قطع شده، اون بقیه رو بشوره. وقت عبارتشون اینه، میگه غیر از این که روایت داریم استصحاب هم همینی میگه. ببینید بحث استصحاب هم آورده اینجا، میگه ولو روایت داریم که اون بقیه رو بشور، اما اگر روایت هم نداشتیم با استصحاب میگفتیم اون شستن بقیه واجبه. یا فرد به فرد میگه نماز، به شما میگن اقیم صلات به دلوک شم، اول ظهر برای شما نماز واجب بود، شما نخوندی، یک ساعت گذشت اتفاقا یه بیماری پیدا شد، میگه زبان شما حرکت نمیکرد، قدرت تکلم حمد و سوره نداشتی، نهایتش سبحان الله مثلا میتونستی بگی. حالا چیکار کنی؟ حالا که حمد و سوره نمیتونم بخونم، آیا نماز اصلا نخونم؟ میگیم نه، یک ساعت پیش که ظهر بود این بقیه که بر من واجب بود با سوره حمد و سوره، خب حالا حمد و سوره شو نمیتونم بخونم، زبانم بند آمده، اون بقیه اجزای نهگانه رو باید با استصحاب بیاریم. خلاصه آقا بحثمون روشن شد، مرکبی به عهده ما گذاشتن، این مرکب بعضی از اجزایش متعذره، آیا بقیه ساقط میشه رو قاعده این که المرکب الکل ینتفع به انتفاع احد اجزائه، یا باید اون بقیه رو بیاریم؟ عرض شد هم مثال عرفی زدیم هم مثال شرعی زدیم تا این که ببینیم آیا این استصحاب درسته یا نه. همین اشکالی که ایشون کردن این اشکال وارده. الامر الهادی عشر قد اجرا بعضی از علما، که یک حساب جواهره که عرض کردم جلد 2 جواهر آخر صفحه 163 راجع به وضوء اقطع، ایشون میگه اقطع بقیه رو بشوره لل استصحاب. ایشون از جمله کسانی است که جاری کرده استصحاب رو در کجا؟ اونجایی که تعذر بعض اجزاء المرکب، اونجا گفته بقیه شو بیاره، فیستصحب وجوب الباقی، اون وجوب باقی رو باید با استصحاب بیاریم. باقی کدومه؟ الممکن، اون باقی ممکن رو بیار. خب این استصحاب، حالا همین اشکالی که ایشون اشاره کردن و هو، این استصحاب به ظاهره اشکال داره. کی این اشکال کرده؟ بعض المحققین، آقا حسین خونساری در کتاب مشارق شموس فی شرح دروس، دروس مال شهید اوله، آقا حسین خونساری بر او شرحی نوشته، اسمش گذاشته مشارق شموس فی شرح دروس صفحه 110. آقا حسین خونساری آمده گفته آقا این استصحاب کلی قسم ثالثه. نظرتونه کلی قسم ثالث جاری نبود؟ مثالشو بگم یادتون بیاد. من دیدم انسانی در ضمن زید رفت تو خانه، یه ساعت بعدم دیدم همون انسان در ضمن زید اومد بیرون، ولی بازم شک دارم انسان تو خانه است یا نه. دیگه چرا شک داری؟ احتمال میدم از اون در پشتی امر داخل شده. چون احتمال میدم از اون در پشتی امر داخل شده، لذا این باعث شده هنوز شک دارم انسان تو خانه است یا نه. بعضی اومدن گفتن استصحاب کن، چون احتمال که میدی از اون در همون موقع که زید داشت میمد بیرون همون موقع امر داشت داخل میشد، منتها شما ندیدی. چون یه همچی احتمالی میدی، پس احتمال میدی انسان تو خونه استصحاب کن. خب چی گفتیم اونجا؟ گفتیم آقا متیقن الحدوث، متیقن الزواله، مشکوک البقا، مشکوک الحدوثه. اونی که متیقن الحدوث بود انسان در ضمن زید بود، متیقن الزوال. اون انسانی که الان مشکوک البقا، مشکوک الحدوثه. من که خبر ندارم که امر داخل شده یا نه، استصحاب کلی قسم ثالث جاری نبود. آقا حسین خونساری فرموده استصحاب اونجا از اون قبیله. این نه جزئی که الان ممکنه اینا ظهر که واجب بود در ضمن کل واجب بود، این نه جز، آخه ظهر 10 جز ممکن بود، الان یه جزش متعذره. شما میگی این نه جز استصحاب کن وجوبشو، چون واجب بوده حالا بگو واجبه. میگیم آقا این نه جز اون موقع که واجب بود چه وجوبی داشت؟ تبعی، ضمنی، یعنی در ضمن کل این نه تا واجب بود. الان که شما میخوان بگی واجبه چه وجوبیه؟ استقلالی. پس بنابراین اونی که ظهر واجب بود وجوب ضمنی بود، متیقن الحدوث بود متیقن و زواله. و اینی که الان شک دارید در وجوبش، چه شکیه؟ وجوب استقلالی چه شک دارید؟ شما میگه استصحاب کن واجبه، این میشه وجوب نفسی، وجوب استقلالی، مشکوک البقا مشکوک الحدوثه. اینا قبلا وجوب نفسی نداشتن، لذا ایشون میگه هازا. این استصحاب به ظاهره ای اشکال داره. یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از توجیهاتی که انشالله شنبه میکنی. ابتداعا این استصحاب اشکال داره، مثل کلی قسم ثالثه به ظاهره ای، ولی انشالله شنبه دو تا توجیه براش عرض میکنیم، استصحابش هم درست میکنیم. خب به ظاهره ای، یعنی قطع نظر از دو تا توجیه بعدی، به ظاهره ای چنانچه آقا حسین خونساری در کتابشون فرمودن این استصحاب درست نیست. چرا؟ کلی قسم ثالثه. چرا؟ لأن ثابت سابقا، این وجوبی که این نه جز قبلا داشت، قبل تعذر الاجزا، چه وجوبی بود؟ وجوب هذه الاجزاء الباقیه تبعی بود، یعنی به تبع ده جز این نه جز واجب بود، در ضمن ده جز این نه جز واجب بود. ولی الان که شما میخوای بگی واجبه، چه وجوبیه؟ وجوب استقلالی، وجوب نفسی. ظهر اگر واجب بود این نه جز، تبعا لوجوب کل از باب مقدمه واجب بود، و هو مرتفع اون قطعا. اونی که متیقن الحدوث بود، وجوب تبعی اینا بوده، متیقن الزواله. والذی یراد ثبوته، اونی که الان میخوای ثبوتش اثبات بکنی بعد تعذر بعد، هو الوجوب النفسی الاستقلالی. شما که الان میخوای بگی این نه تا واجبه، به وجوب نفسی میخوای بگی واجبه، و هو معلوم الانتفاع سابقا، و سابقا وجوب نفسی ما نداشتیم تا استصحاب کنیم. این اشکال روشن شد آقا؟ که خلاصه اگر مرکبی از ما خواستن یه جزءش متعذر شد، بقیه رو گفتن بیار از راه استصحاب. اشکالش اینه که شما میگی اینا واجب بوده الانم واجبه، اینا واجب بود ظهر به وجوب تبعی، در ضمن کل واجب بود. الان شما میخوای بگی واجبه، میخوای بگی واجب نفسی استقلالیه، میشه کلی قسم ثالث و استصحابش جاری نیست. اما دو تا توجیه که دیگه از خارج عرض میکنم، ان شاءالله تطبیقش مال روز شنبه. عنایت بکنید آقا، اولا میدونید که استصحاب مبتنی بر مسامحات عرفی است. مثلا یه کر آب ما داریم، یه قاشق چای خوری عروش بر میدارم، شک میکنم از کریت افتاد یا نه، چیکار میکنم؟ میگم این کر بود الانم کره، که این کر بود، با دقت عقلی موضوع عوض شده. اگه انسان در باب استصحاب بخواد عینک بزنه، اصلا در استصحاب بسته میشه. شما الان یه قاشق برداشتی، یه قطره با قطره چکون، یه قطره برداشتی، حالا شک میکنی از کریت افتاد یا نه، چیکار میکنی؟ میگه این کر بود الانم کره، و حالا اون که با دقت عقلی این کر نبود، این با اون یه قطره کر بود. اما چی میگن اونجا؟ میگن نه بابا، دوربین نمیخواد، یعنی دقت عقلی نمیخواد بکنی، ذره بین نمیخواد بذاری. به عرف بگو این چیه؟ عرف میگه بابا همین آب کر بود الانم کره، یعنی اون یه قطره رو نادیده میگیره. ایشون میفرماد اینجا هم همین کارو میکنی، میگیم آقا همین نه جز زور واجب بود به وجوب نفسی، همین نه جزی ای که الان شما نمیدونی واجبه یا نه، همینا زور واجب بود به وجوب نفسی. چرا؟ میگیم یه جزش متعذر شده، اون یه جز مثل اون یه قاشق آبه. چطور اون یه قاشق آب رو نادیده میگرفتیم؟ میگفتیم این آب کره الانم کره، به این نقطه اشاره کن، بگو آقا اینا وجوب نفسی داشت الانم وجوب نفسی داره. عنایت کردیم؟ با مسامحه عرفیه یه وقت 10 جزش متعذره، یه مرکب 10 جزئی 9 جزش متعذره، نه اون نمیشه، ولی این مرکب 10 جزئی یه جزش متعذر شده، اون یه جز مثل اون یه قطره آب میمونه. چطور عرف اعتنا نمیکنه؟ میگه این آب کر بود الانم کره. اینجام که مرکب 10 جزئی ما یه جزش متعذر شده، شما اون یه جز رو نادیده بگی، بگو آقا این 9 جز ظهر واجب بود به وجوب نفسی، الانم واجب است به وجوب نفسی، اشکال حل شد. این بهش میگن تسامح در متعلق. یه وقت تسامح در وجوب میکنیم، توجیه دوم. توجیه دوم اینه بابا اینا واجب بود، حالا بگو واجبه دیگه. ببینی نظرتون اون سیاهی و شدید و ضعیف در تنبیه اول، یه پارچه ای داشتیم سیاه، یک ماه پیش در مقابل آفتاب بود. حالا من شک میکنم آیا سیاهیش هست یا از بین رفته. چیکار میکردیم؟ میگفتیم بگو سیاه بوده، حالا سیاه. و حالا که با دقت عقلی سیاهی یک ماه پیش سیاهی 10 درجه بوده، الان بر فرضم سیاهی باشه یه خیلی ضعیف مونده، ولی معذالک عرف چیکار میکنه؟ مسامحه میکنه، میگه بابا اون پارچه یک ماه پیش سیاه بوده، الان هم سیاهه. اینجا هم همینجور، اینجا بیا اینجوری کن. فرقشو دقت داشته باشینا. اون توجیه که قبلی گفتیم تسامح در متعلق وجوب بود، یعنی این نه تا رو میگفتیم واجب نفسیه، اینجوری تسامح میکردیم. این تسامحی که الان داریم میخونیم تسامح در خود وجوبه. میگیم بابا این نه تا واجب بود، حالا واجبه، اما دیگه اسمشو نیار. اون موقع چه جوری واجب بود، الان چه جوری واجب بود؟ اول ظهر این مرکب 10 جزئی مطلوب بود، الان هم که یه جزءش رفته مطلوبه، اما حالا اون موقع مطلوب طبیعی بود، مطلوب ضمنی بود، الان مطلوب نفسیه. دیگه اینا رو کار نداشته باش. پس نتیجتا آقا با یکی از این دو تا توجیه ما این استصحاب و تصحیحش میکنیم و هیچ عیبی نداره.